بسم الله الرحمن الرحیم. در ادات عموم این سوال مطرح شد که آیا دلالت کل که از اوزه ادات عموم هست بر استیعاب نسبت به مدخول خودش در دائره ما یراد من المدخول که متوقف باشه بر اطلاق و مقدمات حکمت اونطوری که مرحوم نائینی فرمود، یا نه این کل دلالت میکنه بر استیعاب اون چه که مدخول بر اون منطبق بشه، اون چه که مدخول قابل صدق بر اون باشه، که در این صورت دیگه نیازی به اطلاق و مقدمات حکمت نیست. خب مرحوم آقای خویی یه تعبیری داشتن که به دو فراز از تعبیر ایشون از مرحوم آقای صد اشاره کردن. یکی این که فرمودن اگر اینطوری باشه وضع ادات عموم لغو، دوم این که فرمودن اگر اینطوری باشه اصلا این که ادات عموم بخوان بیان بر سر یک کلمه‌ای، بر سر یک اسم لفظی که وضع شده برای یک طبیعتی، چنین چیزی دیگه امکان نخواهد داشت، قابل استعمال در چنین مواردی نخواهند بود. گفتیم این کلمه دوم ایشون که فرمود لما امکن التصریح بالعموم فی مورد ما، این شاید برمیگرده به فرمایشی که مرحوم اصفهانی رضوان الله علیه دارند در تعلیقشون بر کفایه، که در اونجا میفرمان که استیعاب بر مستوعب وارد نمی شود به تعبیر آیه صدر، که آیه صدر میگه مرحوم نائینی گفته استیعاب، مرحوم اصفهانی گفته استیعاب بر مستوعب وارد نمیشه چون اجتماع مثلینه. اما اونی که تعبیر خود مرحوم اصفهانی است این استش که این سعه نمیتواند بر سر اهمال باشه، که اگر جمع بشه بین سعه و اهمال این غیر ممکنه، سعه با اهمال تناقض دارن ولی تضاد دارن و نمیشه که اینها با هم دیگه جمع بشن، همچنان که دوتا تعین با هم دیگه تضاد دارن و قابل جمع با یکدیگر نیستن. این یک بیان بود از مرحوم آقای خویی که آقای صد یه جوابی به این بیان دادن. بیان آقای خویی رو اینجوری جواب دادن، فرمودن که مدلول عام با مدلول اطلاق دو چیزه، بنابراین نه وضع ادات اطلاق امر غیر ممکنی خواهد بود اونطوری که مرحوم آقای خویی فرمودن، و نه اینکه استعمال استیعاب و استعمال ادات عموم غیر ممکن خواهد بود. نه، اصلا اینا مرکز در واقع استیعاب در ناحیه ادات عموم با مرکز استیعاب در ناحیه اطلاق متفاوته، که این مطلب رو عرض کردم در واقع مرحوم اصفهانی در تعلیقشون بر کفایه مرحوم آخوند همین نکته رو فرمودن، و در واقع این فرمایش به یه معنای توضیح نظر مرحوم نائینی است، به یه معنای نقد مرحوم نائینی است. از این جهت نقد مرحوم نائینی است که مرحوم اصفهانی میخواد بگه استیعابی که کل بر اون دلالت میکنه استیعاب افرادی است و این نیاز به اطلاق نداره، اما در این حال مرحوم اصفهانی پذیرفته که ما در مدخول ادات اطلاق جاری میکنیم، اما اطلاقی که در اونجا جاری میکنیم برای استیعاب احوالیه نه برای استیعاب افرادی. بنابراین از یک جهت نقد مرحوم نائینی است که میخواد بگه مدخول ادات نیاز به اطلاق ندارند در بیان اون مطلب خودشون، در بیان معنای خودشون، چون استیعاب افرادی رو دلالت میکنن و در این جهت اطلاق کاری نداره. از یه جهت توضیح فرمایش مرحوم نائینی است که به هر حال در مدخول ادات ما اطلاق جاری میکنیم، فوقش این اطلاق در ناحیه احواله نه در ناحیه افراد، پس استیعاب احوالی رو با اطلاق، استیعاب افرادی رو با عموم. که آقای سعد همین نکته ای رو که خود مرحوم اصفهانی فرموده بود به عنوان اشکال بر فرمایش مرحوم اصفهانی برایشون وارد کرد، گفت اینجا جمع مثلین نیست که اینا دوتا استیعاب رو دلالت میکنند، که عرض کردم مثلا مرحوم اصفهانی نگفته اجتماع مثلین و نگفته اینها دوتا استیعاب رو دلالت نمی کنن، خودش اصلا گفته دوتا استیعاب رو دلالت می کنن. به هر تقدیر آقای سعد بعد از این که این به اصطلاح نقد مرحومای خویی بر مرحوم نائینی و نقد مرحوم اصفهانی بر مرحوم نائینی رو رد میکنه، میاد به میدان میگه اما فرمایش مرحوم نائینی درست نیستا، ما در عدات عموم نیازی به اطلاق و مقدمات حکمت نداریم. در توضیح این ایشون میفرماد شما مقصودتون از این که عدات عموم دلالتش بر استیعاب متوقف بر اطلاق و مقدمات حکمته، ما سوال میکنیم این استیعابی که مورد نظر شماست استیعاب به لحاظ مراد جدیه یا استیعاب به لحاظ مراد استعمالیه یا استیعاب به لحاظ اون چی که متکلم تصور کرده است از مدخول عداد در مقام استعماله یا یک احتمال چهارم که حالا بعد باز دوباره توضیحش میده. نسبت به احتمال اول که مدخول عداد، استیعابی که مورد نظر هست نسبت به مدخول عداد استیعاب به لحاظ مراد جدی باشه، من قبل از اینکه این فرمایش آقای صدر رو بگم یک تذکری رو عرض کنم. ببینید مراد جدی که آخرین مرحله در دلالاته که دیروز دلالات رو تکرار کردم، دلالت تصوری داریم، دلالت تصدیقی، دلالت تصدیقی سه تاست بنابر مبنای آقای صدر، دلالت استعمالی، دلالت تفهیمی و بالاخره دلالت جدی. اون مدلول جدی آخرین مرحله هست. مدلول جدی وقتی شکل میگیره که ترکیب ترکیب تام باشه نه ترکیب ناقص و متکلم متکلم دارای شعور عالم به وضع جاد باشه، جدی صحبت کنه نه حاضل شوخی نکنه. بنابراین اگر عنصر حزل به میدان آمد، ما هرچند دلالت تصوری داریم، دلالت استعمالی داریم، دلالت تفهیمی داریم، اما مدلول جدی نداریم. در موارد شوخی ما مدلول جدی نداریم. یعنی مثلا یه آبی میارن توی تابستون، خب شما توقعتون اینه که این آب خنک باشه با توجه به اینکه هوا گرمه، بعد این آب میزنید مثل بنده به لبتون میبینید آب جوشه، بعد میگید که چه آب خنکی، این چه آب خنکی، مدلول تصوری داره کلمه چه، آب، خنک، ترکیب، اینا در ذهن ما یه مفاهیمی رو میاره. چون کسی اینو گفته که با وضع آشناست و میدونه داره چی میگه، مدلول استعمالی داره که از جهتی این الفاظ رو به کار برده که صلاحیت دلالت بر این معانی رو دارن. چون این شخص باز این رو به کار برده، اصالت و تطابق بین مدلول استعمالی و مدلول تفهیمی، میگه این آدم میخواسته این مفاهیم در ذهن مخاطبش نقش ببنده، تا اینجا این میشه مدلول تفهیمی. اما این مدلول جدی نداره، یعنی نمیخواد از خنکی این آب اظهار تعجب کنه، نمیخواد اخبار کنه که این آب آب خنکیست، در واقع داره با این عبارت شوخی میکنه که این آب آب خنکی نیست، چه آب گرمیه، اصلا گوارا نیست مثلا. خب اینجا ما مدلول جدی نداریم. حالا اولین اشکالی که آقای صدر میکنن اینه، میفرمان اگر مراد از استیعاب، استیعاب به لحاظ مدلول جدی باشه، پس در مواردی که ما مدلول جدی نداریم باید عدات عموم مدلولی نداشته باشن، چون مدلول جدی که نداریم. شما میگید عدات عموم برای استیعاب به لحاظ مدلول جدی، ما که در این موارد مدلول جدی نداریم، چون مدلول جدی نداریم پس عدات عموم هم هیچ دلالتی نباید داشته باشن. این لازمه این فرمایه، این احتماله که اگر مراد از استیعاب استیعاب به لحاظ مدلول جدی باشه، استیعاب تمام المراد الجدی من المدخول باشه، اونجایی که ما مراد جدی نداریم باید مدلول عدات هیچی نباشه، اصلا دلالتی عدات نداشته باشه. آقای صدر میگه در حالی که در مواردی که شوخی میکنه کسی، حاضله و از ادات عموم استفاده میکنه، این ادات در ذهن ما یه معنایی داره، با اینکه اینجا مدلول جدی در کار نیست، ولی ادات که معنای خودشو حفظ میکنه. ما وقتی بگیم همه شما الحمدلله چقدر امروز مطالعه کردید، سر وقت آمدید، تقریر هم به موقع انجام دادید، همه شما معنای خودشو داره، ولی اینکه این عبارت ما اگر در مقام اخبار باشه من اکذب اخبارات خواهد بود، ولی در این حال این مدلول خودشو داره، پس معلوم میشه دیگه. حالا اشکالات دیگه آقای صد چند تا اشکال میکنن دیگه، بقیه رو چون شما تقریر رو مرتب انجام میدید دیگه، تو تقریر خودتون انشالله این بحث رو با هم مباحثه میکنید، تقریر میکنید که مدلول جدی چی؟ مجاز چه رفتی داره به مدلول جدی؟ مجاز مربوط به مدلول استعمالیه، چه رفتی داره به مدلول جدی؟ مجازی در کار نیست، مجازی در کار نیست. اون مجاز که شما میفرمایید بهش میگن عالم مجازی، اون همون موبایله که شما توش معمولا مشغولی، اون عالم مجاز اونجاست، اینجا مجازی در کار نیست. اینجا چون مربوط به دلالت جدیه، ما در مرحله دلالت جدی که مجاز نداریم، مرحله دلالت استعمالیه که بحث مجاز و حقیقت معنادار میشه. خب من دیگه سه تا اشکال دیگر رو نمیگم، سه تا اشکال دیگر هم شما ملاحظه بفرمایید. اشکال این بود که اگر کل دلالت میکند بر استیعاب به لحاظ مراد جدی از مدخول، که اون موقع اطلاق معنا داره ها، چون مراد جدی رو ما با اطلاق باید تعیین کنیم، ما اون موقع در مرحله مراد جدی معنا داره به اطلاق تمسک کنیم. اما اگر این باشه، آقای صد میگه پس اون جایی که مراد جدی نیست باید کل معنا نداشته باشه، چون متوقفه بر مراد جدی است. جایی که مراد جدی من ندارم، شوخی دارم میکنم، مراد جدی نیست، پس باید معنا نداشته باشه، در حالی که وجدانن معنا داره دیگه. خب ما چه در زبان فارسی، چه در زبان عربی، چه هر زبان دیگری، اگر یه جمله ای باشه ادات عموم در اون زبان به کار بره و عبارت در مقام شوخی باشه، ما معنای اون ادات عموم رو درک میکنیم اونجا، که معلوم میشه اونجا ادات عموم مدلول داره، پس متوقفه بر مراد جدی نیست. اگر بگید نه آقا مراد جدی کی گفت، ما با مراد استعمالی کار داریم، احتمال دوم، آقای صد میگه خب ما مراد استعمالی رو با چی تعیین میکنیم؟ ما وقتی یک لفظی رو متکلم میگه، میگیم این در چه معنایی استعمال شده، حالا در حد تعریف متعارف، یا به تعبیر آقای صد این لفظ از حیث صلاحیت بر چه معنایی استعمال شده، از چی استفاده میکنی؟ از اصالت الحقیقه. اینجا ما اصالت الحقیقه داریم. نکتش هم قبلا من گفتم اینها رو، ببینید اون مقدمات برای اینه که اینجا که میرسیم دیگه این مطالب معلومه. ما قبلا گفتیم لفظ وضع میشه برای معنای خودش، و اگر این معنا یک لازمه بیان بالمعنی الاخصی هم داشته باشه، اون لازمه بیان بالمعنی الاخص هم با لفظ ارتباط برقرار میکنه، اما ارتباط لفظ با اون لازم به واسطه ارتباط لفظ با معنای موضوع له، ارتباط لفظ با معنای موضوع له از طریق وضع، ارتباط معنای موضوع له با اون معنای لازم که در واقع معنای مجازی میشه از طریق لزومه، این دو ارتباط باعث ارتباط لفظ میشه با معنای مجازی. ما گفتیم اصلا این که لفظ میتواند دلالت کند بر غیر ما و زعله، خب این که امر معقولی نیست، لفظ برای معنایی که اصلا وضع نشده چجوری دل میخواد دلالت کنه، چه ربطی داره به این معنا؟ گفتیم این ربط اینطوری شکل گرفته، لفظ وضع شده برای معنایی، اون معنای لازم بیان بالمعنی الاخص داشته، حالا لفظ منتقل میکنه ما رو به اون معنا، اون معنا ما رو منتقل میکنه به اون لازم بیان بالمعنی الاخص. این لازم بیان بالمعنی الاخص معنای موضوع له نیست، ولی در این حال لفظ صلاحیت دلالت بر این رو داره. خب اینجا گفتیم ما یا اصالت الحقیقه داریم، اصالت الحقیقه یک اصل عقلاییه، ربطی به استصحاب و اصول عملیه و نمیدونم اینا نداره، یه اصل عقلاییه مبتنیه در واقع یکی از شعب، یکی از تطبیقات اصالت و ظهوره در نزد عقلا. وقتی من لفظ رو به کار میبرم، چون اولا صلاحیت دلالت بر ما و زعله رو داره و ثانیاً دلالت بر غیر ما و زعله، عقلا میگن اصل این است که این لفظ از جهت صلاحیت برای دلالت بر ما و زعله به کار رفته. این اصالت الحقیقه یعنی این، یعنی من وقتی تردید دارم که آیا مراد این متکلم از این لفظ معنای حقیقیه یا معنای مجازی، وقتی که اصالت الحقیقه به میدان میاد میگه آقا مراد معنای حقیقیه، مگر قرینه‌ای وجود داشته باشه، اون قرینه صارفه ما رو بر میگردونه، میگه شما به سمت معنای حقیقی نرو، برو سمت معنای مجازی، صرف میکنه ما رو، بر میگردونه. این الفاظم همش روی نکته های این نامگذاری ها صورت گرفته. خب حالا ما میگیم کل عالمن در مرحله مدلول استعمالی. مرحله مدلول استعمالی شما میدونید لازم نیست ترکیب ترکیب تام باشه، مدلول جدی ترکیب تام میخواد، یا اخبار یا انشاء بالاخره ترکیب تام میخواد، اما مدلول استعمالی ترکیب تام نمیخواد. البته کل همونطوری که قبلا گفتیم صاحب مقاییس ابن فارس اشاره کرد، ما تأکید کردیم در همه زبان ها این هست، مربوط به زبان عربی نیست، دائم الاضافه است اصطلاحا. بنابراین مثلا میگیم کل عالمن. خب حالا ما تو این مرحله بخوایم مدلول استعمالی رو تعیین کنیم چی میگیم؟ میگیم کل وضع شده برای استیعاب، همون معنای همه که ما در فارسی میفهمیم. عالم وضع شده برای این معنای خاص، شخصی که دارای علمه، که البته عالم هم ما خودمون قبلا تحلیل کردیم، عالم یه ماده داره علم، یه هیئت داره فاعل، که وضعش یه بار یه مادهش وضع شده، یه بار هیئتش، در واقع دو تا دالن. عالم وضع خاص نداره، ترکیبش علمش یه وضع داره، وزنش هم یه وضع داره، این دوتا با هم دیگه الان کنار هم دلالت میکنن. خب عالم یه مدلولی داره، مدلولش چیه؟ هر کسی که دارای علم باشه، ولی معنای ساده، هر کسی که دارای علم باشه. اگر من عالم بگویم و از این عالم مثلا عالم عامل رو اراده کنم، عالمی که به علم خودش عمل میکنه، چون بعضی علم دارن ولی عمل به علم خودشون نمیکنن، مثلا همون تعبیر که عالم بلا عمل در روایت داره، که شجر بلا ثمر، این علم داره ولی عمل نداره، عمل نمیکنه. حالا اگر من عالم رو به کار ببرم در عالم عامل، در کسی که عمل میکنه، اما عالم عامل نگم، بگم عالم و مقصود من عالم عامل باشه، نه هر عالمی، یا عالم بگم از اون باب که مثلا در روایات فرموده علم همین علم دینه و مابقی علوم فضله، بگم عالم مقصودم عالم دین باشه، نه عالم فیزیک، نه عالم ریاضی، نه عالم شیمی. خب اگر من عالم رو اینطوری استعمال کنم، حالا این استعمال صحیحه یا چیز، فعلا فرض کنید صحیحه، اگر من عالم رو اینجوری استعمال کنم، این استعمال مجازیه یا حقیقی؟ جواب بدید. مجازی. عالم که وضع شده برای عالم، چه عامل باشه چه نباشه، چه عالم دین باشه چه غیر دین باشه، اگر من در بعض العلماء استعمال کنم، استعمال مجازیه. آقای صدر میگه خب تو مرحله مدلول استعمالی ما اصالت الحقیقه داریم. اصالت الحقیقه میگه وقتی عالم گفتی معنای ما و زعله رو اراده کردی. معنای ما و زعله چیه؟ کسی که متلبس به علمه. حالا میخواد عامل باشه، میخواد نباشه، میخواد علمش علم دین باشه، میخواد نباشه، ها چی باشه. خب اگه اینطوری شد، شما میگید کل، خب دقت کنید الان روی این احتمال داریم بحث میکنیم، میگیم لفظ کل دلالت میکند بر استیعاب نسبت به مدلول استعمالی. میگه خب تعیین کننده مدلول استعمالی چیه؟ اصالت الحقیقه. خب اصالت الحقیقه میگه عالم میخواد عامل باشه نباشه، علم دین باشه نه، به این کاری نداریم، ما عالم این ما و زعله عالمه. کلم میاد بر سر این طبق نظر شما، یعنی کل عالمن، عالم همونی که مراد استعمالیشه، استیعاب رو کل می. آقای صد میگه اگر این مورد نظر شما باشه جناب نائینی، مقصودتون این باشه، چه نیازی به اطلاق و مقدمات حکمت هست؟ ما مدلول استعمالی رو به اطلاق و مقدمات حکمت که نیاز نداریم، مدلول استعمالی با اصالت الحقیقه تعیین شد، اطلاق و مقدمات حکمت مال مدلول جدیه که اون احتمال اول بود. احتمال اول که رفت کنار، گفتیم اگر مدلول جدی مقصود باشه باید ادات در فرضی که مدلول جدی نداره کلام هیچ مدلولی نداشته باشن، در حالی که دارن. پس اون احتمال رفت کنار. البته عرض کردم سه تا اشکال دیگه هم ایشون کرده، من نگفتم. میگه خب پس اگر مقصودتون مدلول استعمالی باشه، مدلول استعمالی با اصالت الحقیقه درست شد دیگه، نیازی به اطلاق ما نداریم. اگر شما بگید که آقا من یه معنای دیگه مقصودمه، کل عالم که این آقای متکلم گفت، اصلا من نه به مراد استعمالیش کار دارم که شما بگی با اصالت الحقیقه درست میشه، نه به مراد جدیش کار دارم که شما بگی اگر مراد جدی نداشت اون موقع باید کل دلالتی نداشته باشه، پس به چی کار داری آقا جان؟ یه تعبیری ایشون به کار برده که من عرض کردم که این معنیش معلومی چی مقصوده ایشونه. ما یتصوره المتکلم من المدخول فی مقام الاستعمال. میگه آقا من به اونی کار دارم که متکلم در مقام استعمال تصور کرده. این عالم که گفته چی تصور کرده؟ هر کسی که متلبس به علمه، عالم دین تصور کرده، عالم عامل تصور کرده، چی تصور کرده این جناب متکلم؟ عالم وضع شده برای طبیعت بدون هیچ قیدی، طبیعت مهمله. اما جناب متکلم که نمیتونه طبیعت رو به صورت مهمل تصور کنه، یا مطلق تصورش میکنه یعنی بدون قید، یا مقید تصورش میکنه. الان من که میخوام بفهمم جناب متکلم کدام یک از این دو داره، برای اینکه بفهمم که این مقید رو تصور نکرده، با چی این احتمال تقلید رو نفی میکنم؟ با اطلاق و مقدمات حکمت. این فرمایش که آقای صد اینجا گفتن، بعد خودشون فرمودن که این یه حرفیست که به نتایج عجیبی میرسه، و از اون مهمتر اون نکته ایست که در دور نکته دوم اشاره کردن، اصلا این خلاف اون قواعد عقلاییه که ما در تفهیم و تفهم داریم. ما یتصوره المتکلم فی مقام الاستعمال، ما با چی تعیین میکنی؟ با اصالت الحقیقه. ما از قواعد عقلایی استفاده میکنیم، ما که راهی به ذهن متکلم نداریم وقتی داره صحبت میکنه. شما از چه طریق میفهمید من مقصودم از این الفاظ چیه؟ از طریق الفاظی که من به کار میبرم. شما که راهی به ذهن من ندارید که. اگه شما راهی به ذهن من داشتید که بدبخت میشدیم دیگه، چجوری میتونستیم دروغ بگیم؟ چطوری میتونستیم وعده بدیم که خودمون میدونیم بنای عمل نداریم؟ چطوری میتونستیم اخبار کنیم از چیزایی که خودمون میدونستیم مطابق با واقع نیست؟ بدبخت میشدیم. ما راه نداریم به این، راه ما الفاظه. ما از چه طریق میگیم این چی تو ذهنشه؟ با همین الفاظ. چجوری این کار میکنیم؟ ببین این طوریه دیگه، قبلا هم گفتیم، امروز هم تقریبا تکرار کرد، لفظه که میشنویم بلافاصله یه معنا میاد تو ذهن ما، بعد میگیم خب این داره این لفظو میگه، پس این میخواسته این معنا رو با این لفظ بفهمونه و میخواسته این معنا رو بیاره تو ذهن من، و میخواسته با آوردن این معنا تو ذهن من، وقتی ترکیبش تام بود، یا بله ترکیبش تام بود، میگیم میخواسته یه همچین چیزی رو خبر بده یا یه همچین چیزی رو انشا کنه. ما همین راهو داریم دیگه، ما راه دیگه که نداریم به این که بفهمیم ما یتصبره المتکلم فی مقام الاستعمال یه چیز دیگری غیر از اینا. خب تو این مسیری که ما داریم میریم ما یتصبره المتکلم رو در بیاریم، تو مرحله استعمال به اصالت الحقیقه تمسک میکنیم، بعد از اصالت الحقیقه و فهمیدن مراد استعمالی با اصالت و تطابق میگیم مراد استعمالی مطابق با مراد تفهیمیه، مراد تفهیمی با اصالت و تطابق مطابق با مراد جدیه، بعد میگیم حالا که این آقا در مقام شوخی نبوده پس میخواد اینو اخبار کنه یا اینو انشا کنه. ما که دیگه چیزی دیگه غیر از اینا نداریم. بنابراین این احتمال ها من نمیدونم این احتمال کی گفته، احتمالا من یکی از شاگردای آقای صد داشته چت میکرده موقعی که آقای صد توضیح میداده، سرش بلند کرده یه چیزی گفته، آقای صد هم از این یه چیزی خواسته در بیاره اینو فرموده، و الا اصلا ما چیزی به نام ماهیت تصوره المتکلم فی مقام الاستعمال نداریم، نه این قجای دیگری هم کسی دیگه هم حرف نزده و نه میتونه بزنه. ماهیت تصوره المتکلم فی مقام الاستعمال یعنی معدول استعمالی، خب اونی که با اصالت الحقیقه. ماهیت تصوره المتکلم یعنی معدول تفهیمی، اونی که با اصالت تطابق بعد از اصالت الحقیقه. ماهیت تصوره المتکلم یعنی معدول جدی، یعنی اون با اطلاق مقدمات حکمت بعد از مثلا از اصالت و تطابق با مراد تفهیمی. این دیگه چیز دیگه ای ما نداریم. بنابراین این سه تا احتمال، مدلول جدی، مدلول استعمالی، ما یتصوره المتکلم که ما نفهمیدیم چیه، این همه رفت کنار. یه احتمال چهارم آقای صد ذکر میکنه که این از اینا قریب تره، اون دیگه کسی بوده که مثل یکی از رفقای ما بود که طوری در درس میخوابید که خورناسش مزاحم شنیدن صدای استاد در درس عمومی نه در درس خصوصی میشد، آنچنان بلند خور نمیکشید این رفیق ما خدا حفظش کنه که ما نمیتونستیم دیگه صدای استاد رو بشنویم، برای همین بعضی وقتا دیگه مجبور میشدیم یه تکونی بهش بدیم که این یکمی خوابش سبک شه با حداقل بفهمیم استاد چی میگه، و الا نمیخواستیم مزاحم خواب اون بزرگوار بشیم. و هر تقدیر این احتمال چهارمی احتمالا ایشون داده که این احتمال داده. اینم بگم آخر ساعت خدا رحمت کنه مرحوم آقای ستوده رو یک شاگردی داشت، من کم درس ایشون رفتم، یه شاگردی داشت یه کمی دیوونه بود، بعد سر درس این دائم مگس میگرفت، بعد هر از چندگاهی هم همونجوری که در حال شکار مگس بود یک اشکالی هم به آقای ستوده میکرد، هر از چندگاهی یه چیزی هم به مطالب آقای ستوده اشکال میکرد. بالاخره این هم احتمالا از همون اشکالات مگسیه که یک کسی کرده. آقای صد این احتمالا مطرح میکنه. انشالله فردا توی تقریر قسمت های نگفته منو توضیح بدید.